ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران پلمب شد. 5 زندانی دیگر در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. تعطیلات آخر هفته در ایران جان 40 نفر را گرفت. ساعت 19 با سلام و درود بر شنوندگان گرامی. امروز یک شنبه روز نخست دیماه سال 1387 خورشیدی برابر با 22 نوامبر سال 2008 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا مجله امشب را با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان میکنیم. یادآوری میکنم که با اشتباه گفتم 22 نوامبر در حالی که در 21 نوامبر هستیم. پیش از هر چیز آخرین خبرها را از همکارم محمد زرقامی خواهیم شنید.
گزارش ها حاکی است که ظهر روز یک شنبه ماموران پلیس امنیت و کلانتری یوسف آباد دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران را پلمب کردند. به گفته نرگس محمدی عضو کانون مدافعان حقوق بشر، ماموران نیروی انتظامی به همراه نیروهای لباس شخصی در ساعت 3 بعد از ظهر روز یکشنبه به دفتر کانون مدافعان رفته و اعضای این کانون را به زور از ساختمان بیرون کردند. در همین ارتباط گفتگویی داریم با خانم نرگس محمدی که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. به نوشته روزنامه‌های تهران از سوی دیگر حکم اعدام 5 زندانی مرد در زندان‌های قم به اجرا گذاشته شد. بنابر گزارش ها این عده به جرم قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف به مرگ محکوم شده بودند. اعدام شدگان حمید 22 ساله و محمد رضا 37 ساله به اتهام تجاوز به یک پسر بچه 12 ساله، حسین 37 ساله و اسماعیل 26 ساله به جرم همراه داشتن 55 گرم هروئین و 52 کیلو تریاک و علیرضا 41 ساله اعلام شدند. در گزارش ها به اتهام علیرضا اشاره نشده، اما از او به عنوان مفسد فلعرض یاد شده است. بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه، با اعدام این 5 نفر شمار اعدام شدگان در ایران به 234 تن میرسد. عفو بین الملل میگوید به جز چین با 317 اعدام، ایران در سال 2007 میلادی بیشترین تعداد اعدامی ها در جهان را داشته است. و پلیس جمهوری اسلامی ایران میگوید که در تصادفات هفته گذشته در جاده های ایران 40 نفر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس به نقل از حسین علی شاهی رئیس کنترل مرکز ترافیک پلیس راه ایران نوشت که تنها در روزهای جمعه و شنبه 80 تصادف در جاده های ایران رخ داده که 19 کشته و 119 نفر مجروح بر جای گذاشته است. او همچنین گفت که در 3 روز تعطیلات آخر هفته در ایران 297 نفر نیز مجروح شدند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، سالانه بیش از 20 میلیون نفر در جاده‌های جهان می‌میرند که در این بین سهم ایران بیش از 30 هزار نفر کشته گزارش شده است. و محمود احمدی نژاد لایحه افزایش بودجه سال 1387 با قید 2 فوریت را به مجلس فرستاد. این لایحه خواستار افزایشی در بودجه تا سقف 59,570 میلیارد ریال شده است. در عراق با خروج نیروهای بریتانیا از عراق، سربازان آمریکایی جایگزین آنها در مناطق جنوبی عراق می‌شوند. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق با اعلام این خبر گفت نیروهای آمریکایی در سال آینده میلادی جای سربازان بریتانیا را خواهند گرفت. ارتش بریتانیا 4000 نفر از سربازان خود را تا پایان ماه مه سال 2009 میلادی از بصره خارج خواهد کرد. آقای حسینی،
با سپاس از شما آقای زرقامی برای آخرین خبرها. پیش از آنکه به سرفصل مطالب امشب نگاهی بیاندازیم، اجازه میخوام اشتباه خودم رو در مورد اعلام تاریخ میلادی اصلاح کنم. امروز یک شنبه برابر هست با 21 دسامبر و نه نوامبر. با پوزش از همه شنوندگان. و اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. کانون مدافعان حقوق بشر ایران به وسیله شماری از نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی تخلیه و پلمب شد. مصاحبه ای داریم با سخنگوی این کانون.
هیچ اتهامی به ما وارد نشده، هیچ حدی در رابطه با اتهام وجود نداره، هیچ حکم قضایی وجود نداره. ما اصلا نمیدونیم این برخورد چه مبنای قضایی داره. چرا
شبکه خبری بی بی سی در ایران به انجام فعالیت‌های جاسوسی متهم شده است. در گزارشی جزئیات این اتهام‌ها را درخواهیم یافت. دادستانی تهران خبر از گشایش دادسرای ویژه برای رسیدگی به تخلفات ناشی از اسمس های به گفته او توهین‌آمیز و مخرب خبر می‌دهد. واکنش‌هایی در این راستا خواهیم شنید.
دادسرا هم تنها در موضع اجرای قانون می‌تونه اقدام بکنه. خودش واضع قانون نیست.
اسمس یک فونکشن بسیار مهمی داره و میاد استفادهش از این چیزی که هم هست به مراتب بیشتر بشه تا زمانی که فضای جامعه در هم زمینه مدنی و هم در زمینه سیاسی این چنین است.
جمهوری اسلامی میگوید روسیه تحویل موشک‌های بسیار پیشرفته S-300 را به ایران آغاز کرده است. این در حالی است که روسیه اعلام داشته به نوبه خود آماده آزمایش موشک تازه‌ای با برد 10,000 کیلومتر است. تهدیدی در برابر آمریکا.
در صورت عدم توجه آمریکایی‌ها به این پیشنهاد، روسیه به نه تنها آزمایش بلکه به تولید انبوه این موشک‌ها هم دست خواهد.
و وودی آلن برای اجرای کنسرت‌هایی با گروه جاز نیورلان به اروپا آمده است. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز یک شنبه کانون مدافعان حقوق بشر ایران با مراجعه شماری از نیروهای امنیتی و انتظامی تخلیه و پلمب شد. سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با اعلام این خبر به رادیو فردا میگوید این اقدام بدون ارائه مجوز یا هیچ توضیح خاصی صورت گرفته است. قرار بود این مرکز مدافع حقوق بشر روز یکشنبه مراسمی را به مناسبت 60مین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر با حضور کوشندگان حقوق مدنی ایران برگزار کند. کانون مدافعان حقوق بشر ایران که معتبرترین مرکز دفاع از حقوق بشر در ایران به شمار می رود، توسط شیرین عبادی برنده نوبل صلح سال 2003 و شمار دیگری از وکلا و مدافعان حقوق بشر تأسیس شده بود. این مرکز دفاع از برخی از جنجالی ترین پرونده های سیاسی و اجتماعی را در ایران بر عهده داشته است. نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران، در هنگام مراجعه نیروهای انتظامی در گفتگوی با نیوشا بقراطی از رادیو فردا درباره جزئیات پلمب شدن این مرکز میگوید:
امروز 21 دسامبر به مناسبت 60مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر قصد داشت که جشنی رو برگزار بکنه. ما حدود 200 تا 300 نفر مهمان دعوت کرده بودیم، آگهی عمومی نداده بودیم. دعوت ما عمومی نبود، بلکه با کارت بود، کارت پستال بود که یک طرفش عکس منشور کوروش کبیر بود و یک طرف دعوتنامه بود. ساعت 3 به محض اینکه خواستم وارد دفتر کانون بشم، دیدم نیروهای زیادی، لباس شخصی ها، نیروی انتظامی و از کلانتری افرادی رو که بسیج کرده بودن دم در توی راپله ها. اونا قصد ورود به ساختمون رو داشتن، ازشون خواستم که حکمشون رو بدن، ممانعت از دادن حکم کردن، به هیچ عنوان حکم ارائه نکردن، بدون حکم اومدن. الان در داخل ساختمون هستن، حدود 10 الی 15 نفر از نیروها تیم برداری میکنن، ما تیم برداری دارن میکنن. و مهمتر این که ما خیلی از این وسایلی که برای این جشن درست کردیم، وسایل شخصی ما نیست بلکه کرایه کردیم و جایی حتی اجازه نمیدن ما اینها رو از ساختمون خارج کنیم. خبرنگارانی دم در هستن، مهمانهایی اومدن که اجازه نمیدن اینها بیان بالا. ولی متاسفانه این برخورد به نظر من غیر قانونی بود، چون اونها حکم ما ارائه نکردن و علیرغم اینکه حکم نداشتن، بدون حکم داخل ساختمون اومدن، در ساختمون رو زدن پلمب کردن. با مقاومت ما هم این چیز نتیجه نمیده.
خب خانم محمدی، چه توضیحی ارائه دادن یا اتهامی وارد کردن؟
هیچ اتهامی به ما وارد نشده، هیچ حرفی در رابطه با اتهام وجود نداره، هیچ حکم قضایی وجود نداره. ما اصلا نمیدونیم این برخورد چه مبنای قضایی داره. چرا میخوان در رو ببندن؟ آیا واقعا ما کار غیرقانونی کردیم؟ آیا اقدام غیرقانونی کردیم؟ در رابطه با اینها هیچ مقام قضایی نیست که ما پاسخ بده.
خب هیچ توضیحی ندادن به شما مامورانی که مراجعه کردند؟
نه خیر، متاسفانه اونها فقط قصد دارن در رو ببندن.
از چه کسایی دعوت شده بود برای مراسم امروز خانم محمدی؟
از بسیاری از نیروها، از فعالان زنان، از فعالان دانشجو، از فعالان کارگری، از فعالان حقوق بشر، از فعالان سیاسی، از بسیاری دعوت شده بود.
قرار بود چه مراسمی برگزار بشه؟ یعنی مراسم شامل چه جزئیاتی بود؟
ما قرار بود که یک جایزه به فعال حقوق بشر بدیم که قرار بود با آقای تقی رحمانی بدیم. همینطور قرار بود که سخنرانی حدود 10 نفر سخنرانی داشته باشند و جشن باشه.
برخورد مامورای نیروی انتظامی چطور بود خانم محمدی؟
ببخشید شما صدا رو میشنوین؟ بله
بله بله من صدا رو دارم میشنوم. الان
خب یه صدایی هست که اجازه نمیده من بیشتر از این صحبت بکنم، مجبورم بیام بیرون.
الو صداشون شنیدم. خب شما بفرمایید که برخورد ماموران نیروی انتظامی چطوری بود؟
بله از نیروی انتظامی اینجا تشریف دارن. بله هم از کلانتری و هم از نیروی انتظامی.
بله نمایندگی هستم.
خب به شما چی میگن الان و چی از شما میخوان؟
میگن بیا بیرون و من مجبورم که اینجا رو فکس بکنم.
بیا بیرون.
خب شما
اگه امری ندارین
واکنش کانون مدافعان چه خواهد بود و قصد دارید که چطور دنبال بکنید این قضیه رو خانم محمدی؟
اجازه نمیدم من صحبت بکنم، مجبورم بیام بیرون.
سخنان نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران را در گفتگویی با نیوشا بقراطی میشنیدید. در اینجا از شما دعوت میکنم به پیام‌هایی از سوی شما که از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم توجه بفرمایید.
با سلام، به نظر من حجاب هم مثل سایر آزادی‌هایی که در غرب به زن داده شده باشد و خانم ها هر جور که دوست داشتند و با هر نوع لباسی در جامعه حاضر شوند. با تشکر، سعید هستم از استحبان فارس.
حکومت ما هم حکومت عدله، حکومت داده. ما در این سرزمین هم آزادیم به خدا. رادیو فردای عزیز رجبی هستم. حالا خواب پخش میخواییم بکنین خواه نکنین.
من میخواستم در مورد این پیام که پخش کردید که یه شنونده فرمودن در ایران ما اصلا مشکلی به نام آزادی نداریم، یعنی ایران آزاده. من میخواستم اینو بپرسم آیا فروض از دین و معادل اون اعدام این آزادیه؟ کجای از نظر سیاسی ما مشکلی نداریم؟ کجا تو مملکت ما میشه گفت آقای رهبری این کاره که میشه شاید ضرره؟ به نظر من میشه گفت معادلش اعدامه. یه نفر یه وبلاگ میگه چجوری میتونه وبلاگ بنویسه؟ سه سال چهار سال بهش حکم زندان میدن. یا من تو ایران زندگی نمی کنم یا این آقایون تو ایران نیستن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی شبکه خبری بی بی سی را به انجام فعالیت‌های جاسوسی متهم کرده است. در گزارشی از محمد زرقامی ببینیم دلایل آن چیست.
محمد کریم عابدی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خبرگزاری بی بی سی را متهم به فعالیت جاسوسی در ایران کرد. محمد کریم عابدی نماینده فردوس، طبس و سرایان در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اعلام کرد که دستگاه‌های اطلاعاتی ما متوجه شدند که خبرگزاری بی بی سی که در قالب یک شرکت خبررسانی وارد منطقه شده است و با برخی دستگاه‌ها همکاری خود را برای خبررسانی آغاز کرده بود بیشتر به یارگیری برای کار اطلاعاتی مشغول شده است. آقای عابدی مشخص نکرد که خبرنگاران بی بی سی برای فعالیت در چه زمینه‌ای به ایران آمده بودند. او افزود که برخی از خبرنگاران با نام دیگری در هتل محل اقامتشان اتاق رزرو کرده بودند و پس از پیگیری این موضوع توسط دستگاه‌های اطلاعاتی ایران مشخص شد شبکه خبری بی بی سی به دنبال ایجاد یک شبکه اطلاعاتی با حمایت سفارت انگلستان در تهران بوده است. سفارت بریتانیا در ایران و مقام‌های بی بی سی تاکنون واکنشی به این اتهام‌ها نشان ندادند. مقام‌های ایرانی بارها از دستگیری شبکه‌های جاسوسی در ایران خبر دادند. سپاه پاسداران اوایل آذر ماه از دستگیری تعدادی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. آقای عابدی همچنین اعلام کرد که یکی دو تیم در رابطه با فعالیت‌های خبرگزاری بی بی سی در ایران دستگیر شدند. او توضیحی در مورد تابعیت افراد دستگیر شده و زمان بازداشت آنها نداد.
پس از گزارش محمد زرقامی در مورد اتهامات وارده به شبکه بی بی سی، همچنان در پیوند با مسائل حقوقی و قضایی گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. سعید مرتضوی دادستان تهران روز شنبه از گشایش دادسرای ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و آنچه اس‌ام‌اس‌های توهین‌آمیز و مخرب‌نامید خبر داد. سعید مرتضوی به خبرگزاری فارس گفت دادسرای ویژه‌ای با نام دادسرای ناحیه 300 با نام دادسرای ناحیه 31 تهران با دو شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اینترنتی و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و اسمس های توهین‌آمیز و مخرب از هفته جاری در تهران افتتاح می شود. بهروز کارونی.
با شنیدن چنین صدایی از موبایل خود متوجه می شوید که اسمس یا پیامک دریافت کرده اید. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری دولت محمود احمدی نژاد، روزانه حدود 80 میلیون اسمس یا پیامک در ایران رد و بدل می شود. احسان یکی از شنوندگان رادیو فردا در ایران در مورد رد و بدل شدن اسمس می گوید
بخشی از این اسمس ها بیشتر جوک ها و پیام های خنده‌دار یا سوکایی هست که بین همدیگه رد و بدل میشه و خیلی از این جوک ها بیشتر روزمره که به دست ما میرسه جنبه سیاسی داره، یعنی اتفاقات سیاسی که در کشور رخ میده به صورت یه جوک در میاد و همین جوک باعث میشه که اینا به صورت خصوصی بین افراد یا دوستان پخش میشه.
حال با گذشت بیش از 3 سال از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، رشد آمار ارسال اسمس ها با مضمون سیاسی سعید مرتضوی دادستان تهران را بران داشته است که از برخورد با اسمس های مخرب انتخاباتی سخن بگوید. وی به خبرگزاری فارس گفت این اسمس های تخریب‌آمیز یا جنبه عمومی یا جنبه خصوصی دارد و افزود در صورت داشتن جنبه عمومی مدعی العموم شکایت خواهد کرد و در خصوص جنبه خصوصی شاکی باید اعلام شکایت کند. محمد علی دادخواه حقوقدان در تهران میگوید به رغم اینکه ذات توهین قابل تعقیب است، قانون معترض اسمس یا پیامک نیست و هیچ حرفی از آن در قانون زده نشده است.
دادسرا هم تنها در موضع اجرای قانون میتونه اقدام بکنه، خودش وضع قانون نیست. برای مبادی باید بگیم که تا زمانی که مجلس در این زمینه مدونه و مقننه ندارد، ما نمیتوانیم بر این مبادی تصمیم گیری کنیم.
برخی از جامعه شناسان میگویند با توجه به اینکه در جامعه ایران حوزه خصوصی افراد به میزان بسیاری توسط دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی به رسمیت شناخته نمی‌شود و تحت کنترل قرار دارد، اس ام اس به روشی جذاب برای مردم تبدیل شده است. مهرداد درویش‌پور استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم سوئد با این نظر موافق است.
روشن است که جامعه‌ای که امکان سالم پاسخگویی به نیازها و تمایل خودش رو پیدا نمی‌کنه، سعی می‌کنه از طریق شوخی‌های نوعی لذت‌جویی رو انجام بده و به نظرم این اسمس یک فانکشن بسیار مهمی داره و میاد استفادهش از این چیزی کم هست به مراتب بیشتر بشه تا زمانی که فضای جامعه در هم زمینه مدنی و هم در زمینه سیاسی این چنین بسته است.
در این حال آیا دستگاه‌های دولتی از امکان پیگیری اسمس‌های ارسال شده برخوردارند؟ پیش از این اداره کل بازرسی شرکت مخابرات اعلام کرده بود که محتوای تمام اسمس ها در این شرکت ثبت و با حکم قضایی قابل دسترسی خواهد بود. حسن محمدی، مهندس مخابرات ساکن تهران، در این مورد میگوید
کلاً برای ارسال اسمس فرمت استاندارد داره و اون توی اون فرمت استاندارد موضوع اسمس، یعنی اگر سابجکت تعیین شده باشه موضوعش معلومه، تکستش هم معلومه، یعنی که چه اسمس داره سند میشه و میشه کنترل روی اون گذاشت که اصلا اسمس هایی که داره کلمات خاصی هستن رو شمارش کنه براش. حالا بررسی شمارهشون هم بعد میشه، یعنی که شماره فرستنده، شماره گیرنده، متنش، موضوعش، همه اینا رو میشه داشت. این استاندارد جهانی هست، استاندارد بحث ایران نیست.
در این حال به نوشته روزنامه اعتماد چاپ تهران، نکته مهم در این میان موضوع خصوصی بودن مکالمات و اسمس ها از طریق موبایل است که مربوط به حوزه خصوصی افراد شناخته می شود و این در شرایطی است که قانون اجازه ورود به حریم خصوصی افراد را نمی دهد، چرا که این حوزه مربوط به حقوق شهروندی است.
گزارش بهروز کارونی بود درباره گشایش دادسرایی برای رسیدگی به جرایم مربوط به اسمس در ایران.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید روسیه تحویل موشک‌های بسیار پیشرفته S-300 را به ایران آغاز کرده است. S-300 سامانه موشکی زمین به هوای دوربردی است برای دفاع در مقابل هواپیماهای جنگنده و موشک‌های هدایت شونده و بالیستیکی. رادارهای این سامانه در آن واحد می‌توانند 100 هدف مختلف را پیگیری کنند. حمید فاطمی.
در حالی که مقامات روسی فروش موشک S-300 به ایران را انکار می کنند، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اسماعیل کوثری روز یکشنبه آغاز روند تحویل این موشک‌ها به ایران را تایید کرد. اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت در این زمینه با روس‌ها به توافقات خوبی دست یافتیم که اکنون در حال اجرایی شدن است. موشک دفاع هوایی و دوربرد S-300 سلاح بسیار پیشرفته است که می‌تواند حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران را با دشواری بیشتر روبرو کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تا کنون چند خبرگزاری و روزنامه روسیه اعلام کردند که این کشور برای فروش این نوع موشک با ایران به توافق رسیده است. اما مقامات رسمی روسیه این مسئله را تکذیب کردند. در همین زمینه نماینده وزارت دفاع اسرائیل آموس گیلاد روز جمعه از روسیه خواست از فروش موشک‌های S-300 به ایران خودداری کند. آموس گیلاد گفت تحویل دادن این تسلیحات خطرناک به دشمنان اسرائیل نمیتواند به صلح کمک کند. اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این واکنش منفی اسرائیل گفت اسرائیلی‌ها همیشه به دنبال ایجاد مانع برای جمهوری اسلامی هستند اما کشورها مستقل تصمیم می‌گیرند. کوثری تأکید کرد که از این موشک‌ها برای تقویت دفاع از مرزها و سرزمین ایران استفاده خواهد شد. روسیه رابطه نزدیک با ایران را حفظ کرده و در حال ساختن اولین نیروگاه هسته‌ای ایران است، نیروگاهی که گفته می شود در سال آینده میلادی راه اندازی خواهد شد. روسیه ضمن اینکه موشک‌های دفاع هوایی تور M1 و تسلیحات دیگری به ایران فروخته است، اما در عین حال از قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران هم حمایت کرده است.
گزارش حمید فاطمی را می شنیدید. خبرگزاری اینترفکس روسیه نیز خبر داد که زرادخانه‌های موشکی این کشور ساختمان موشک تازه‌ای را به پایان رسانده که می‌تواند با برد 10000 کیلومتر هدف‌های سیار و ثابت را مورد اصابت قرار دهد. به گفته این خبرگزاری این موشک که توپول ام نام دارد قرار است در 24 دسامبر آزمایش شود. در اینجا با هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا گفتگویی داریم در این باره. آقای حسنیاری، در برابر اظهار آمادگی روسیه مبنی بر چشم‌پوشی از نوسازی زرادخانه‌های موشک‌های اتمی‌اش در ازای چشم‌پوشی آمریکا از استقرار رادار ضد موشکی در جمهوری چک و موشک رهگیر در لهستان، این اعلام قصد انجام آزمایش موشکی با برد 10000 کیلومتر در 24 دسامبر مفهومش چی است؟
یک سیستم رو سالها طول میکشه تا درباره اون تحقیق بکنن، توسعه بدن و بعد آزمایش بکنن. بنابراین اون چیزی که روس‌ها قرار است که در 24 دسامبر انجام بدهند طرحی است که قطعا سالها شروع شده. این آزمایش رو و این مشخصات بیشتر رو که روس‌ها امروز ارائه میدن با این هدف است که برگی رو که بر سر اون میتونن معامله بکنن با آمریکایی‌ها بیشتر رو بکنن و بیشتر به آمریکایی‌ها این توانایی رو معرفی بکنن که در نتیجه آمریکایی‌ها اگر حاضر به معامله بشن ببینن و بدانن که طرف مقابل هم از قدرت کافی برخوردار هست که در صورت عدم توجه آمریکایی‌ها به این پیشنهاد روسیه به نه تنها آزمایش که بلکه به تولید انبوه این موشک‌ها هم دست خواهد زد.
آقای حسنیاری، با توجه به اینکه روس‌ها به مسئله پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش اشاره کردند در اطلاعیه‌شون و به اومدن باراک اوباما اشاره کردند و از سوی دوباره مناسبات نظامیشون با کوبا داره آغاز میشه، آیا میخوان با این مانورها بگن که بیاین از جنگ سرد جلوگیری کنیم؟
کاملا. ببین، تمام چیزهای حتی زبانی که روسیه به کار میبره شباهت عجیبی با زبان زمان جنگ سرد داره. در نتیجه به اعتقاد من روس‌ها در صدد این هستن که بتوانند به شکلی از آغاز جنگ سردی دوباره جلوگیری بکنن، به خاطر اینکه اون جنگ اولی بسیار بسیار پرهزینه بوده برای شوروی و در نتیجه روس‌ها حاضر هستند که به نوعی پیشرفت‌هایی رو که در زمینه موشکی انجام دادن و به اونها دسترسی پیدا کردن مورد معامله قرار بدن. نزدیکی بسیار به کوبا علاوه بر کشورهای دیگری نظیر ونزوئلا، اینها به اعتقاد من همه اجزای اون جورکنی هستند که روسیه بر سر اونها با آمریکا میخواد معامله بکنه.
با توجه به اینکه در طرح آمریکا قرار هست که رادار ضد موشکی در جمهوری چک استقرار پیدا کنه و موشک رهگیر در لهستان، آیا این تلاش‌های روسیه و این قدرت نماییش با موشکی با برد 10000 کیلومتر میتونیم احتمالاً این تعبیر رو بکنیم که طرح آمریکا برای روسیه واقعاً ممکنه خطرناک باشه؟
روسیه به طور قطع با برخوردی که کرده، عکس العملی که نشون داده، چه زمانی آقای پوتین رئیس جمهور قبلی و چه امروز، به روشنی نشان میدهد که از چنین وضعیتی ناخرسند هست. در نتیجه موشکی که قابلیت برد 10,000 کیلومتر داشته باشه و از توان نظامی بسیار بالایی برخوردار باشه، یعنی که از نظر کلاهک‌هایی که میتونه حمل بکنه، معناش این هست که این موشک قادر خواهد بود به منافع آمریکا در نقاط مختلف جهان صدمات جدی وارد بکنه. در گذشته زمانی که روابط با روسیه مناسب‌تر بودند، آمریکا تأکید بر کشورهای به اصطلاح یاغی می‌کرده. امروز ظاهراً عکس العملی رو که از جانب روسیه می‌بینیم نشان دهنده این هست که حداقل از منظر روس‌ها خطر اصلی برای سپر ضد موشکی روسیه است.
این از نقطه نظر نظامی. از نقطه نظر استراتژیک آیا فکر می‌کنید که روسیه به این طریق می‌خواد نشون بده به تشکیلات آینده آمریکا که می‌خواهد نقشی در سیاست خارجی آمریکا داشته باشه؟
حداقل این که میخواد نقشی در روابط بین الملل داشته باشه، به خاطر اینکه به دنبال فروپاشی شوروی و بعد دوران بسیار ضعیفی رو که یلسین به وجود آورد، امروز روسیه خواهان این هست که با احترامی بیشتری باش در سطح جهان برخورد بشه و به خصوص این واقعیت رو منعکس بکنه که روسیه میخواهد که یک بازیگر مهم در روابط بین المللی باشه و این جایگاه رو کشور مهمی نظیر آمریکا بایستی در نظر بگیره.
آقای حسنیاری، از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم. و در اینجا میرسیم به یک گزارشی از دنیای فرهنگ و هنر. وودی آلن، کارگردان نامی سینما، در چارچوب یک گشت هنری، این بار به عنوان نوازنده ساز کلارینت همراه با گروه جاز نیورلان به اروپا آمده و نخستین کنسرت خود را در برابر صدها تن از دوستدارانش در شهر درستن آلمان پشت سر گذاشت. این کنسرت که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های گروهی آلمان داشته، در شهرهای پراگ، آمستردام، فلورانس و ورشو و چند شهر اسپانیا هم برپا می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
وودی آلن، هنرمند چند وجهی و نام‌آشنای سینمای آمریکا، این روزها در اروپا به سر می‌برد تا در چارچوب یک گشت هنری، کنسرت‌هایی در شهرهای فرهنگی و هنری این قاره برپا کند. این هنرمند خلاق سینمای آمریکا نخستین کنسرت خود را در شهر درستن آلمان پشت سر گذاشت و دومین کنسرت را در شهر پراگ. وودی آلن که از او به عنوان ستاره کارگردانان سینمای آمریکا یاد می‌شود، تنها فیلم نمی‌سازد بلکه فیلمنامه، نمایشنامه نویس، نویسنده، طنزپرداز و نوازنده چیره‌دست ساز بادی کلارینت و یا قرنه است. در کنسرت شهر درستن آلمان، گروه جاز نیو اورلئان به رهبری ادی دیویس ضمن اجرای چند قطعه کوتاه و بلند سازی، چند قطعه ویژه عید کریسمس هم که برای آلمانی ها تنظیم کرده بود ارائه داد. قطعاتی که پس از اجرا تماشاگران از جای خود بر می خواستند و با دست زدن های ممتد خواهان اجرای دوباره آن می شدند. برخی از روزنامه‌های آلمان که به کنسرت وودی آلن پرداخته‌اند، در لابلای گزارش‌های خود به برخی از سخنان طنزآمیز این هنرمند 73 ساله آمریکایی هم پرداخته‌اند. به عنوان مثال، یکی از این روزنامه‌ها به این سخن وودی آلن اشاره کرده که درباره مرگ گفته است: مهم نیست که مرگ چه وقتی به سراغ من می‌آید، مهم آن است وقتی می‌آید من آنجا نباشم. وودی آلن 3 بار جایزه معروف اسکار نصیبش شد، یعنی 2 بار به خاطر فیلم نام نویسی و 1 بار هم به عنوان کارگردان، ولی این هنرمند 73 ساله هیچگاه برای دریافت این جایزه در مراسم اسکار حضور نیافت. کنسرت های وودی آلن که این روزها در اروپا جریان دارد، پس از درستن و پراگ در شهرهای آمستردام، فلورانس، ورشو و چند شهر اسپانیا هم ادامه می‌یابد. وودی آلن در برخی از کنسرت‌های اروپایی خود آواز هم می‌خواند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان یافتن این گزارش، بخش نخست مجله شامگاهی هم به پایان میرسد و تا چند ثانیه دیگر شنونده بخش دوم مجله امشب خواهید بود.
این رادیو فرداست.
با سلام مجدد، ساعت 19:03. سلام مجدد به شنوندگانی که از ابتدای مجله با ما همراه بودند و خوش آمدگویی به شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندند. در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی خلاصه خبرها را خواهید شنید از محمد زرقامی.
گزارش ها حاکی است که ظهر روز یک شنبه ماموران پلیس امنیت و کلانتری یوسف آباد دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران را پلمب کردند. در خبری دیگر، به نوشته روزنامه‌های تهران، حکم اعدام 5 زندانی مرد در زندان‌های قم به اجرا گذاشته شد. بنابر گزارش‌ها این عده به جرم قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف به مرگ محکوم شده بودند. پلیس جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که در تصادفات هفته گذشته در جاده‌های ایران 40 نفر جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، سالانه بیش از 20 میلیون نفر در جاده‌های جهان می‌میرند که در این بین سهم ایران بیش از 30,000 نفر گزارش شده است. لایحه افزایش بودجه سال 1387 با قید 2 فوریت به مجلس رفت. این لایحه خواستار افزایشی در بودجه تا سقف 59,570 میلیارد ریال شده است. با خروج نیروهای بریتانیایی از عراق، سربازان آمریکایی جایگزین آنها در مناطق جنوبی عراق می شوند. دولت کابل از طرح افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان استقبال کرد. در ایران، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داد که به عواقب اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان بیاندیشد. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفته های کاندولیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا را در مورد گشایش دفتر دیپلماتیک آمریکا در ایران حرکتی مرموزانه خواند.
با سپاس از محمد زرقامی. پس از خلاصه آخرین خبرها، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی امشب از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی یک اردوی 4 روزه و انجام یک بازی تدارکاتی روز چهارشنبه هفته جاری به اسپانیا میرود. تیم ایران قبلا قرار بود بعد از پایان رقابت‌های 4 جانبه کشور عمان از شهر مسقط عازم اسپانیا شود، اما به دلیل لغو دیدار تدارکاتی این تیم در برابر تیم منتخب ایالت باسک اسپانیا، بازیکنان تیم فوتبال ایران روز شنبه به تهران بازگشتند. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی امروز یک شنبه اعلام کردند که با رایزنی‌های صورت گرفته توسط فدراسیون فوتبال، تیم ملی این کشور روز چهارشنبه برای برپایی یک اردوی 4 روزه و همچنین انجام یک دیدار تدارکاتی با تیم گالیسیا عازم شهر لاکورونیای اسپانیا خواهد شد. بر این اساس کادر فنی تیم فوتبال ایران از 23 بازیکنی که در تورنمنت 4 جانبه عمان این تیم را همراهی کردند درخواست کرد تا روز دوشنبه خود را به کادر فنی این تیم معرفی کنند. امشب در ادامه هفته 18 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس یک دیدار جذاب و سنتی در دستور کار است که طی آن لیورپول صدرنشین جدول رده‌بندی به مصاف تیم رده پنجمی آرسنال می‌رود. آخرین دیدار هفته 18 لیگ برتر انگلیس فردا شب انجام می شود که طی آن چلسی تیم دوم جدول با اورتون مساف خواهد داد. شب گذشته در آغاز هفته 18 لیگ جزیره، آستون ویلا با برتری 1-0 در برابر وست هام خود را به ردیف سوم جدول رده‌بندی رساند. در فوتبال اسپانیا هم امشب یک مسابقه تعیین کننده و سرنوشت ساز از هفته 16 لالیگا در برنامه است که طی آن تیم صدر جدولی بارسلونا در زمین ویارئال به مصاف این تیم خواهد رفت. دیشب در این چهارچوب 2 دیدار انجام شد که طی آنها رئال مادرید با 1 گل از سد والنسیا گذشت و اتلتیکو مادرید 3-2 میزبانش اسپانیول را شکست داد. امشب همچنین اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی که در حال حاضر در انتهای جدول رده‌بندی قرار دارد در ورزشگاه خانگیش از خطافه پذیرایی خواهد کرد. و در سری آ ایتالیا دیشب اینتر میلان با پیروزی 2-1 در زمین سینا جمع امتیازات خود را به عدد 43 رساند و بدون رقیب نزدیک با خیالی آسوده در صدر جدول تکیه زد. ادامه هفته 17 سری آ امشب در دستور کار است که طی چند دیدار مهم آسرون با کاتانیا، یوونتوس با آتالانتا و آسه میلان با اودینیزه به مسافه یکدیگر می‌روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پس از گزارش‌های ورزشی یادآوری می‌کنم که در برنامه امشب صدای دیگر، از آنجا که برنامه ویژه‌ای که در پی درگذشت خاطره پروانه، خواننده پرخاطره ایرانی تهیه شده بود، مورد توجهتان قرار گرفت و خواستار پخش مجدد آن شده بودید، امشب این برنامه دوباره در برنامه صدای دیگر مجله ویژه زنان و غیر زنان پخش خواهد شد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. در صدای دیگر این هفته در بزرگداشت خاطره پروانه، ضمن تجلیل از این خواننده ارزشمند به امر موسیقی و خوانندگی زنان در اسلام و در حکومت جمهوری اسلامی می‌پردازیم. به مناسبت برگزاری چند کنسرت زنانه در مهر ماه با خوانندگی سیمین قانم و پری زنگنه و ارکستر پاپ بانوان ارکیده که همه دور از چشم حضور مردان و در برابر تماشاگران زن اجرا شد، قرار بود که موضوع این برنامه صدای دیگر به امر موسیقی و زنان در اسلام و در جمهوری اسلامی اختصاص یابد. و در گفتگویی با خانم خاطره پروانه، خواننده پرارزشی که دهه‌ها وادار به سکوت شده بود، به معرفی زندگی و کار او بپردازیم. دریغا که وقتی سراغش را گرفتیم، آن سوی خط فرزند داغدارش خبر درگذشت ناگهانی او را داد. با این حال خبر شدیم که اخیراً فیلمی از زندگی این زن هنرمند تهیه شده است توسط فریده کاکاوند، فیلمساز. در این برنامه علاوه بر فریده کاکاوند که به سخاوت زندگی نامه خاطره پروانه را در اختیارمان قرار می‌دهد، نظرگاه‌های دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس، سیمین بهبهانی شاعر و ترانه‌سرا، سیما بینا، پریسا خوانندگان معتبر و سید جواد اکبرین پژوهشگر دینی و اسلام شناس را می‌شنوید.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به سراغ فریده کاکاوند می روند که با نقل گفته های خاطره پروانه در فیلمی که از او گرفته از زندگی او می گوید. خاطره پروانه در سال 1308 به دنیا آمد. بقیه را از فریده کاکاوند بشنویم.
ایشون میگن در کوچه پس کوچه های انتهای خیابون شاپور سابق که چهارراه گمرک میگفتن به دنیا اومدم. اسمم اقدس خاوری، ملقب به خاطره پروانه است که این لقب رو به یاد و خاطره مرحوم مادرم روی من گذاشتن. ایشون میگن پدر و مادرم با نذر و نیاز من و برادرم رو از خدا خواستن، اما خودشون بعد از زمان کوتاهی دار فانی رو ودا گفتن. در کودکی کمبود محبت پدر و مادر رو احساس کردم و همیشه دلم می‌خواست کاری رو انجام بدم که مورد توجه قرار بگیرم. خیلی زود شوهر کرد و از زندگی خانوادگیش راضی بوده.
کودکی و آشنایی اقدس خاوری یا خاطره پروانه با خوانندگی.
ایشون باز میگن در سال 1336 به اداره هنرهای زیبا رفتن و برای آرمی که برای مدرسه‌ای که در اون تدریس میکردن مثنوی از مولانا قرار بوده که بخونن، در صداخانه اداره هنرهای زیبا مثنوی رو در حضور استاد صبا میخونن و از اونجاست که استاد صبا صدای ایشون رو میشنون و پیشنهاد میکنن که برن در اداره هنرهای زیبای اون زمان تعلیم ببینن و خوانندگی رو شروع بکنن.
خاطره با صبا آغاز می‌کند.
ایشون میگن استاد سبا صدامو پسندیدن و قرار شد زیر نظر خودشون تعلیم بگیرم. به خصوص وقتی متوجه شدن که من دختر مرحوم پروانه هستم، چون زمانی که مادرم نزد استاد مرحوم اسماعیل زاده رو درس میگرفتن، در واقع با استاد سبا آشنا شدن و مدتی هم زیر نظر خود ایشون کار کردن.
دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس از استادان خاطره میگوید.
خانم خاطره پروانه تحصیل کرده بود، سواد ردیفی رو داشت، پیش آقای دوامی استاد ردیف شناس کار کرده بود، بعدم با آقای دهلوی همکاری کرده بود. با ارکستر شماره یک هنرهای زیبا که به نام سبا معروف بود، بعد هم با فرامرز پایور در گروه سازهای ملی تالار رودکی.
فریده کاکاوند
در اداره هنرهای زیبای اون زمان و بعد هم وزارت فرهنگ و هنر زیر نظر اساتیدی مثل مرحوم سبا، زنده یاد رادمرد، خادم میثاق و آقای دوامی دوره موسیقی سنتی رو میگذرونن و ارکسترایی که همکاری داشتن، ارکستر وزارتخونه به رهبری مرحوم سبا و بعد هم با رهبری آقای دهلوی و ارکسترای کوچکتری که با رهبری آقای پایور محمد حیدری، همکاری های بعدیشون با خانم اوفلیا پرتو، آقای عباس خوشدل، آقای مهرافشان و خانم ارفع یاوری همکار بودن و برنامه اجرا کردن.
نقش مادر در زندگی هنری خاطره. دکتر محمود خوشنام در این باره چنین میگوید.
من با خودش که صحبت میکردم بارها، همیشه از مادرش به نیکی یاد میکرد و معلم و آموزگار اولیه‌اش مادرش تشخیص میداد. ولی به نظر من در اون سن و سالی که مادر هنوز زنده بود، جایی نبود که آدم بتونه آغاز فراگیری رو بکنه، ولی اونگونه که باید در واقع پیشرفت نخواهد کرد. مادرش خیلی زود فوت کرد البته و خاطره با الهام از مادر راه او را در پیش گرفت و از او به نظر من پرورده تر شد.
دکتر محمود خوشنام میگوید صدای خاطره پروانه اگر وسعت زیاد نداشت، اما با احساس و با هویت بود.
در بهره اول صدای خیلی ویژه‌ای داشت، مهر مشخص نام خودش رو روش میشد تشخیص داد، یعنی صداش رو با صدای دیگران نمیشد عوضی گرفت به هیچ وجه. اگر چه صدا ششتان نبود، خاطره پروانه خوشبختانه حس و حال خیلی قوی داشت در خواندن به خصوص آواز ایرانی و این حس و حال در ترکیب با دانش ردیفی که داشت او رو متمایز میکرد، نه از همه، از بسیاری از دیگران.
فریده کاکاوند در مورد صدای خاطره پروانه پس از 20 سال سکوت میگوید:
صداشون رو معتقدن که خب به هر حال 20 سال نخوندن ممکنه یه مقداری افت بده، شاید اون صدا رو نداشتن دیگه، اون جوونی رو نداشتن، ولی میگفتن سعی میکردم که مثل قبل بخونم. شاید اگر 20 سال تعطیل نمیشد این صدا، همچنان میتونستن حفظ بکنن، چون به قول خودشون میگفتن زندگی سالم صدا رو نگه میداره. منظورشون از زندگی سالم اهل چیزی خوردن و چیزی کشیدن بود. ایشون میگفتن من صدامو نگه داشتم، ولی خب 20 سال تعطیلی طبیعتاً صداشون تاثیر گذاشت، یا البته میشه گفت یه مقدارم سن و سال، ولی باز هم من صداشونه که الان براتون پخش بکنم، ببینید که تازه پخته شده بود این صدا.
صدایش رو میشنویم.
خودم خیلی نیکتر دوست دارم، حالا دیرم خودم شدم چون یه حالی دارم که دلم خواهد بکنم. مخار بیرم به
خاطره پروانه، هنرمندی که به هنگام انقلاب 1357 در اوج شکوفایی هنریش بود و همچون هر هنرمند اصیلی هنرش پاره ای از هستیش بود، همچون دیگر زنان خواننده به عذر گناه بودن موسیقی و صدای زن محکوم به سکوت و محروم از خواندن می شود. همچون مرضیه، الهه، پوران، دلکش و نسل بعدتر هنگامه اخوان، سیما بینا، پریسا، سیمین قانم، همه خوانندگانی تعلیم دیده و موسیقی شناس. عده‌ای از آنان این خاموشی را برنتافتند و به آن سوی مرزها رفتند تا با اجرای کنسرت‌هایی صدای خود را به گوش‌ها برسانند. از پریسا بشنویم.
حدود 10 یا 12 سال هستش که من به خارج از کشور سفر می‌کنم و کنسرت‌هایی که عموماً در همین زمینه‌ها هست و فستیوال‌های بین‌المللی دعوت می‌کنن، در این فستیوال‌ها شرکت می‌کنم.
و عده‌ای دیگر در خاموشی و فراموشی ماندند تا پس از 20 سال بار دیگر اجازه شنیده شدن بیابند. فریده کاکاوند از خاطره پروانه میگوید.
بعد از انقلاب در واقع فعالیتشون محدود شده بود به همون جشنواره فجر متاسفانه، یعنی خیلی برنامه‌های دیگه‌ای نداشتن. البته در طول سال هم ممکن بود یک یا دو برنامه مناسبتی بیشتر. مثلا دهه فاطمیه که روز زن هم هست، در ایران اون یک هفته رو هفته زن و روز مادر اعلام می‌کنن، اون موقع‌ها هم برنامه داشتن.
و این غیر از زنان خواننده موسیقی اپرایی و کلاسیک غربی است که پس از انقلاب تقریبا همه از ایران خارج شدند و این عرصه هنری عملا در ایران تعطیل شد. سیما بینا:
همه این هنرمندا کلاس‌هایی رو ترتیب دادن که خصوصی بود یا حتی در حد هنرستان بود، کارا رو انجام دادن که درآمدی داشتن، اونم به وفور نیست. اونایی هم که درآمد زندگیشون از این طریق بود که مثلا مجالسی می‌رفتن، عروسی‌ها، کاباره‌ها، خب اون که هنوزم هست به نوعی، یه عده‌ای صدای خوششون رو در مسیر کار مولودی و اینطور چیزا استفاده کردن، مجالسی که موجه بود. یه عده هم در خارج از کشور، امریکا، خب همین برنامه ها ادامه پیدا کرد به همون صورت.
اما آیا موسیقی در قرآن و فقه حرام است؟ مگر نه آنکه قرآن از داوود پیامبر به خاطر صوت خوشش که بلبل را به نواخوانی و قمری را به ترانه می آورد تجلیل می کند؟ و آیا صدای زن در اسلام حرام است؟ قمرالملوک وزیری، خواننده‌ای که نخستین بار جسورانه با روی گشاده بر صحنه ظاهر شد و در برابر جمع مختلط مرد و زن در گراند هتل آواز خواند، در نامه از یک آگهی ثبت نام مدرسه موسیقی که ورود دختران را ممنوع کرده انتقاد می‌کند و می‌پرسد: اگر موسیقی حرام است، چه مردهای مسلمان و چه زنهای مسلمه؟ چه دلیل دارد که مردها مجازند و زنها ممنوع؟ او سپس می‌پرسد: در کجای قرآن و در کدام حدیث نوشته که آموختن موسیقی برای مردها مباح و برای زنان حرام است؟ این سؤال قمر را با سید جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و اسلامشناس در بیروت، در میان می‌گذارم.
فقه شیعه عین قرآن نیست، برداشتی است که فقیهان از متن اسلام دارند. در قرآن اشاره به موسیقی نشده، منتها در فقه چرا؟ نکته دوم این که بسیاری از فقیهان پیشین، اکثریت اونها موسیقی رو حرام میدونستن، اما فقیهان معاصر تحت شروطی گوش دادن و پرداختن به موسیقی رو مجاز میدونن. نکته سوم این که در حال حاضر اکثریت فقیهان، یعنی همین فقیهان معاصری که موسیقی رو مجاز میدونن، صدای زن رو مجاز نمیدونن، اما تعدادی از فقیهان نواندیش هیچ تفاوتی بین صدای زن و مرد قائل نیستن و صدای زن رو هم مجاز میدونن. نکته چهارم این که اگر میبینید در جمهوری اسلامی اجرای کنسرت با صدای زنان یا انتشار آلبوم هایی با صدای زنان مجاز نیست، مستقیما به فقه و آراء دینی بر نمیگرده. کمان که شما میبینید بسیاری از کنسرت های موسیقی آقایون هم مجاز نیست. بعضی ها به خاطر خیلی شاد و مهیج بودن، بعضی ها به خاطر ترویج فرهنگ غرب و این چیزهایی که توجیه میکنن. عرض بنده این هست که حکومت ایران حتی بر اساس نظر فقیهان هم اداره نمیشه. شما بیاد بیارید که فقط به عنوان مثال عرض میکنم که آیت الله منتظری فتوایی داشتن در باب این که میشود با شروطی و توضیحاتی با زن دست داد. همون زمان که این فتوا منتشر شد، روزنامه‌های حکومتی به شدت بر ایشون تاختند و حتی فقاهت ایشون رو که مسلم هست و حوزه علمیه قم و نجف زیر سوال بردن. پس معلوم میشه که مسئله اصلی در ممنوعیت صدای زن در ایران آراء فقهی نیست، بلکه سلیقه و اراده حاکمیت در جمهوری اسلامی هست.
پس از انقلاب و با رسیدن دوران خاموشی و فراموشی، خوانندگان زن چه کردند؟ پریسا از خود میگوید:
حدود 2 دهه که موسیقی رو به کلی گذاشته بودیم در ظاهر کنار، فقط یک فعالیت ذهنی و مطالعه و تحقیق در زمینه‌های مختلف از فلسفه، ادبیات و شعر، در واقع اینجوری خودمون رو زنده نگه داشتیم.
سیما بینا:
خیلی از حق و حقوق من در خود مملکتم ضایع شده، طبیعیه، میشه همچین چیزی، برای اینکه وقتی کسی عمری توی کار موسیقی بوده، صادقانه با روحیه‌اش عجین شده، مثل اینکه یک بخشی از تجربه شما رو بخوان بچینن بنزن دور، نمیشه، این هست با شما. بنابراین میدونین چی شد؟ من کارم رو توی موسیقی منحصر کردم و پژوهش و آموزش، کلاس داشتم، خودم رو خیلی بیشتر تعلیم دادم و تجربه کردم و تو کارم عمیق شدم، متمرکز شدم، اینا برای من خیلی خیلی بهتر شد. ولی خب در ارائه کار خیلی حق و حقوق خانوم ها ضایع شد، کارهایی که چقدر خوب زحمت میکشیم، جمع‌آوری میکنیم، میاری، بعد مثلا خب خوندن آقایون و همینطور آهنگای خواننده های دیگه زن رو خوندن، ولی خانوم ها نه، یک دونه سیدی نتونستیم پخش کنیم، یک دونه نوار نتونستیم پخش کنیم. هم کار فرهنگیم از من گرفته شد، هم کار موسیقی.
عده‌ای از آنان که پروایی از دست رفتن ظرایف موسیقی را داشتند، به دایر کردن کلاس‌های آواز روی آوردند. سیما بینا، پریسا و خاطره پروانه از آن جمله اند. فریده کاکاوند میگوید:
کلاس هم داشتن، توی خونهشون تدریس هم میکردن، شاگرد جوانم زیاد داشتن و براشون جذاب بود، یه پل ارتباطی بودن در واقع، با نسل قبل آشنا بشن و تصنیف‌ها رو بشناسن، صدا رو بشناسن، موسیقی سنتی رو بشناسن و خب سبکی که خود ایشون داشتن.
خاطره پروانه همچنین پس از انقلاب ارکستری زنانه تأسیس کرد. محمود خوشنام:
خاطره پروانه و همراه با چند تا از یارانش مثل خانم اوفلیا پرتو و خانم عرفه اطرایی سعی کردن که گروه سازهای ملی جدیدی به وجود بیارن، هرچند که فقط برای خانم‌ها اجازه داشتن برنامه اجرا کنن، ولی در حال ایستادن و نذاشتن که موسیقی با تفسیر زنانه از بین بره.
هنر بخشی از زندگی و هستی هنرمند راستین است و نیاز به ابراز هنر و داشتن مخاطب جزو جدایی ناپذیر هنر است. این کلاس‌ها تا حدی به این نیاز پاسخ می‌داد. پریسا میگوید:
بخش زیادی از زندگی من صرف تدریس برای خانم ها میشه و اون هم در منزلم به طور خصوصی، یعنی ارتباط من در واقع با مردم و با خانم هایی که علاقمند هستن همچنان موسیقی آوازی و سنتی ایران رو یاد بگیرن از طریق منزلم هست و من با خارج از منزلم و مؤسسات رسمی ارتباطی اصلا ندارم.
و فریده کاکاوند:
خیلی دوست داشتن که میگفتن آخه چه اشکال داره مثلا ما بتونیم بخونیم، به دلیل اینکه نوارای جورایی حالا قاشاقی و اینا میاد تو بازار، ولی خب حق این که به طور زنده برنامه اجرا بکنن نداشتن.
و سیما بینا:
سال 1993 و اینا بود تو ایران، کلاس داشتم، آواز کار میکردیم با خانومهای هنرآموز و هنرجویی که بودن، علاقه مند بودن. بخشی از موسیقی خراسان یا جایی رو که میآوردم دوست داشتم که اینو معرفی کنم براشون. بعد اون وقت برای خانومها، برای همین بچه های کلاسم، روی اینکه بالاخره یک کمی موجهتر و بیخطر باشه، جمعی میشدیم در خونه‌های بزرگتر، کنسرت میذاشتم و همه خانوم بودن.
وقتی خواندن زنان در فضاهای محدود و به شرط آنکه مردی در محل وجود نداشته باشد و با گرفتن مجوز برای شعر و موسیقی و ارکستر آزاد شد، خاطره پروانه پس از 20 سال به صحنه آمد. او احساس خود را برای فریده کاکاوند در اولین شب اجرای موسیقیش چنین بیان می کند:
من فکر نمی‌کردم من دوباره بیام صحنه. من بعد از 20 سال وقتی رفتم وارد تالار رودک شدم، تالار وحدت شدم، این اختیار گریم گرفت. نیست که آدم از خونه‌اش بیرون بکنن، بعد اومد بگم بیا. اصلا نمی‌دونی چه حالی بودم.
با این همه، محل و نوبت کنسرت‌های او پس از انقلاب محدود و منوط به اجازه ارشاد بود. اما همه خوانندگان زن از این جواز استقبال نکردند. سیما بینا:
قطعاً خود اون هنرمندا هم اعتقادی ندارن به یک چنین برنامه‌ها و کنسرت‌هایی، ولی چاره نیست فعلا و این نقض حقوق بشره، چرا باید جدا بشه؟ پسر من خیلی قشنگ یه حرفی زد، گفتش که می‌دونی مامان، من فکر می‌کنم که واحد انسان شامل یک مرد و یک زنه، چون با هم کامل میشن، اصلا نباید جدا کرد. این عقیده منه. تا وقتی یه همچین قانونی باشه من اجرا نمی‌کنم، چون دوست ندارم. کما اینکه تا حالا یه همچین پیشنهادی خیلی بوده.
و پریسا:
خیر، من به هیچ وجه در ایران هیچ نوع کنسرتی برای خانم ها ندارم و البته با اینکه دعوت های زیادی در این زمینه شده، به دلیل اینکه به این اصل هیچ وقت اعتقاد نداشتم و تفکیک شنوندگان به مرد و زن رو درست نمیدونم، هیچ وقت این رو نپذیرفتم.
قمر در نامه خود همچنین می نویسد شریعت مقدس اسلام امر نفرموده که زن نباید در مجلسی حضور داشته باشد که در آن مرد باشد. او تکیه دولت را گواه سخنان خود می آورد که زن و مرد در آن با هم تعزیه تماشا می کردند. این سوال 60 سال پیش قمر امروز همچنان معتبر است. آن را از زبان سیمین بهبهانی می شنویم.
من نمیگم که زنها بیشتر جور کشیدن، برای اینکه زن و مرد با هم یک ارتباط عاطفی دارند. بالاخره یا خواهر و برادر هستند، یا پدر و فرزند هستند، یا دو همسر هستند. اگر به زن فشار میاد، به مرد هم فشار میاد. میدونم که به زنهای ما خیلی فشار آمده در این چند سال، اما آیا مردهای ما راضی به این امر بودند؟ آیا مردهای ما خوشحال بودند از اینکه خواهرشون یا دخترشون که خیابون بگیرن و کتک بزنن و هزار جور بی‌آبرویی سرش بیارن؟ من میبینم که این ستمی که به زنها میشه به مردها هم وارد میشه. صدای زن ظریف‌تره برای ابلاغ اون ظرافت‌های موسیقی. این صدا قطع شده، خفه شده در این چند سال. چرا باید بشه؟ تلفیف روح مردم، خشونت رو از آدم دور کردن که گناه نداره.
از سید جواد اکبرین اسلامشناس میپرسم اگر خواندن زن حرام است، چرا در برابر زنان یا در همراهی با مردان جایز است اما در جمع مختلط حرام است؟
الان اکثریت فقیهان نمیگن موسیقی حرام، میگن موسیقی اشکالی نداره، ولی چون صدای زن مهیج هست اون رو مجاز نمیدونن، تفکیک قائل میشن بین صدای مرد و صدای زن. و اساسا یه آرمانی توی اکثریت فقیهان و جامعه فقهی وجود داره که تفکیک کنن بین جامعه زنان و جامعه مردان. این رو بعضی از اساتید حوزه علمی قم هم دو سال گذشته گفتن، از جمله آیت الله جوادی آمولی مطرح کرد که جامعه زنان رو اگر ما بتونیم از جامعه مردان تفکیک کنیم به نقطه ایدئال رسیدیم. تو این جامعه تفکیک شده هم محل کارشون جداست، هم دانشگاه‌هاشون جداست، همه چی مرزبندیه، چه بسا خیابون‌هاشون جداست، سینماهاشون جداست، و قاعدتاً کنسرت‌های زنانه هم بر اساس این دیدگاه اشکالی نخواهد داشت که فقط خانم‌ها تو شرکت کنن.
خاطره پروانه پس از انقلاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وزارت فرهنگ و هنر پیش از انقلاب بازنشسته شد. خاطره پروانه که قرار بود ماه آینده همراه با یار و همکارش اوفلیا پرتو در کنسرتی زنان آواز بخواند، روز چهارشنبه 5 آبان در خواب به دیار خاموشان شتافت. سیمین بهبهانی:
من بیشتر از همه چیز متاسفم برای این صداهایی که در این مدت دراز خفه شدند و شنیده نشدند و یک جنبه منفی برای موسیقی ما باقی گذاشته، چون اینها بودند که بسیاری از گوشه ها رو میدونستند، بسیاری از لطایف موسیقی ما رو میدونستند و اینها همه فراموش میشه. متاسف هستم از اینکه این استعدادها هدر رفت و من در هر جاییم که از تاریخ ادبیات یا هر چیزی مورد استفاده من بوده خواندم، چیزی که منافات با موسیقی داشته باشه ندیدم. بنابراین من نمیدونم چرا این سختگیری ها نسبت به این موسیقی دانان ما شد که الان بایستی یک جبهه بزرگی از موسیقی ما در خارج کشور باشه و دسترسی به اون نداشته باشیم و در اینجا استادان بزرگ ما در خاموشی و در فراموشی بمیرند و از بین برند و کسی نباشه که دنبال اون موسیقی واقعی ما رو بگیره.
پیکر خاطره پروانه یک شنبه صبح از برابر تالار وحدت تشییع شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می شنوید، سربلند و توانمند باشید.
با پخش مجدد برنامه صدای دیگر که به یادمان خاطره پروانه تهیه شده بود، مجله شامگاهی ما هم در اینجا به پایان می رسد. شاد و سرفراز و تندرست باشید.